الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين به امیدان که دوری از دنیا را از طریق ماه رمضان تجربه کرده باشیم و در این تجربه رقت حجاب و دقت قلب نصیب ما شده باشد و معنی واقعی رسیدن به عید وصل رو خودمون در جان خودمون احساس کرده باشیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام قانونی که در ازای اون قانون ما به ذات وحدانی خودمون دست پیدا می کنیم رو از طریق دوری از دنیا دارن برای ما صورت عملی و دستور العملی می دهند. دنیا همینطور که شما در ماه رمضان دیدید اون چنان است که ما رو از خودمان میگیرد، با خودمان جدایی پیدا میشود، یعنی یک ناخود مرده بیرنگ بیخاصیت جای خود با نشاط آزاد پر پرواز می نشیند و قل و زنجیرمون می کند. اینه که مسئله دو طرف دارد. یه طرف این که چطوری دنیا رو ببینیم که نپسندیدنی بودنش رو ببینی، دوم این که متوجه اون ذات پرتعهد خوش نظر به حق باشیم و با اون معامله‌ای بکنیم که اهل دنیا با دنیا اون معامله رو می کنه. اهل دنیا با دنیا معامله می کنه، میگن تو به من نشاط بده، من به تو دل میدم و عمر میدم. اهل ایمان به ذات خودشون، اون ذات وحدانی که با احد ارتباط یافته است و ارتباط دارد، جنبه وحدانی وجود انسان به اصطلاح اهل عرفان یلاللهی یللحقی، جنبه ملکوتی ذات انسان، همون تعبیر وحدانی که عرض میکنم رو داشته باشیم. جنبه وحدانی ذات انسان جنبه نظر به حق است. اهل ایمان با جنبه وحدانی خودشون معامله میکنن، میگن ما خودمون رو به تو میدیم، از دنیا خودمون رو میکنیم و خودمون رو به تو میدیم، تو هم نشاط و صفا و شور و معنا به ما بده. این دومی ها معامله صحیحی میکنه. برای همینم عزیزان اگر اون مقامات بسیار عالی منازل و سائرین را نگاه کنید، معاملات از شور و شوق و قلق و نشاط شروع میشه. معاملات بعد از ابواب معاملات هست، یعنی بعد از اینکه باب ورود به باطن شروع شد، اول که نه اصلا کسی به باطنی نمیره که چیزی گیر بیار. عده‌ای هنوز گرفتار ظاهرند، ابواب ورود است، ورود به باطن. از ظاهر به باطن میاد، کاری که نهج البلاغه میکنه، میخواد شما رو از ظاهر منصرف کنه، قلبتون گرفتار ظاهر نشه، باب باطن باز میشه. باطن که باز شد، قدم 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 به سرش آدم نزدیک میشه. تا کسی گرفتار دنیاست اصلا سر نمیفهمه، تا کسی گرفتار دنیاست اصلا نمیتونه باطن ببیند، روح بفهمد، فقط جسم میفهمد. خیلی گرفتار است، اصلا حجم براش چیز است، حق براش چیز نیست. خیلی میبینین این آدم ها را حجم و کمیت و عدد و مقدار چیز است، حق و حقیقت و معنا چیز نیست. این که هیچی، هنوز اصلا باب پیدا نکرده است، این اصلا وارد جایی نشد. کسی که تونست از دنیا منصرف بشه، باب براش باز میشه، آهسته آهسته وارد باطن میشه. آهسته آهسته، عجله نکند، ولی دانسته هم قدم بزنه. وارد باطن که شد، آهسته آهسته به سر میرسد، به سر خودش. کاری که حضرت ابو عبدالله شب عاشورا با اصحابشون کردن، که باده خوردست دید بادا یادتان، یادتان بادهی به جانتان شوره می، آن اشارتهای ساقی پیز پی، یادتان بادهی فراموش کرده ها، جلوه ساقی ز پشت پرده ها. ذکر اصلا یعنی همین دیگه، یعنی یاد آدم بیاد که سرش با سر الهی هم سنخ است. این دیگه چیزی نیست که شما بگو چطوری، برو بیا، نری نمیابی. مثل این است که حالا خودم عرض میکنم، شما هم همون هستیم، حالا شما بهتر من پایین. یه بچه که اصلا شهوتو نمی فهمه، هیچ وقتتون رو صرف نکنید که براش تشریح کنید، بذارید سیر طبیعیشو بکنید. اگه این بچه وسط راه نمیره و ناقص الخلق نشد، خودش بعد می فهمه. ما اگه سیر طبیعیمون رو بکنید، دنیا رو منصرف بشیم ازش. بعدا عرض میکنم، قبلا هم عرض کردم، در مشی ائمه انصراف از دنیا، انزوا از دنیا نیست. بی خودی هم نگذارید شیطان هی بیاد فضولی کنه، نگذارید کارمونو بکنیم. انصراف از دنیا اگر به شکل طبیعی انجام بشه، ائمه ما انسانهای طبیعی هستی هستن، اگر انصراف از دنیا به شکل طبیعی انجام بشه، آهسته آهسته ابواب باطن باز میشه، سر انسان پیدا میشه، انسان با سرش به معامله مینشیند که ای سر، تو خدا داشتی، خدا داری، ما به تو میپیوندیم، تو ما رو به خدا بپیوند. و این معامله بسیار معامله پرسودیست، بسیار پرسود است، چون ذات انسان، سر انسان مورد خطاب الهی بود. از الستو برب بکن خیلی مقام است، الستو برب بکن مستقیم است دیگه، الستو برب بکن ای همه انسانها که در مقام وحدت یکید که همه اید، آیا ما پروردگار شما نیستیم؟ این چه سریست؟ سریست که اشهدهم علی انفسهم، خودش بر خودش نظر کرد و ربوبیت پروردگار رو دید و ندا داد بلا شهدنا، اصلا میبینم، شهدنا میبینم. حضرت میخوان از این طریق ها ما این سیر رو داشته باشی تا شما ظاهر دنیا براتون گرم است، گرمای سر براتون پیدا نیست. اینه که فرمودن نگاه کنید، نگاه کنید، الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول و اعمارن و ابقا آثارن و ابعد و آمالا. تا اینجا رسیدیم. آیا نگاه نمی کنید؟ آیا متوجه نیستید؟ آیا شما نیستید اون که در مسکن قبلی ها نشسته اید؟ اونها هم مثل شما اطول و اعمارا، عمر زیاد کردن و بیشتر از شما عمر کردن و ابقا آثارا، آثار از خودشون گذاشتن، زمین رو زیرا رو کردن، آثار باستانی ازشون باقی مون، بی ارزه و بی دست و پا نبودند که برای خودتون یک زاویه جدید باز کنید که پس ما یه کاری کنیم که کارستان باشد. نه، از این کارای دنیایی هر چه بکنید گذشته ها از شما کمتر نکردن، ولی شما الان جا اونا نشستید و ابعد آمال و آرزوهای بلند داشتند، ولی اینا نبود که اونها رو نجات داد. برنامه ریزیهای بلند دنیایی که قلبشون رو به دنیا بسپارند اونها رو نجات نداد. خیلی دلم با اینکه اون جلسه تقریبا رو این خیلی موندیم، اما من نظرم است اگه میخواید مسائلتون حل بشه باید در یه افقی بالاتر از افق عموم مردم خودتون و زندگی رو ببینید. یعنی شما از اونها نباشید که آرزو خیزی در زندگیتون بکنید، آرزو زدائی بکنید. هر جلسه ای، هر مکتبی، هر رفیقی، هر محفلی که شما رو از طریق آرزوها به دنیا وصل می کند، بدانید خودتون رو دارد از خودتون می گیرید. آرزو سازی ابعد. یه وقت اسم بود من آرزو دارم که اینا رو همه رو اون جلسه گفتم، ترسم بحث هی تاریک بموند که دوباره اشاره میکنم. یه وقت در این حد آرزو دارید که یه خونه داشته باشی که زندگی کنی، اینا نمیگن ابعد و آمالا. ابعد و آمالا یعنی هی تو این دنیا قدم پشت قدم برای دنیای بیشتر داشتن بگذارید. این خیلی آرزو خیزی. یه بار ما تو بنیاد شهید بودیم،
خب بنا بود که مثلا حالا در حد وسع به هیچ وقت این انقلاب اونقدر که شایسته خانواده های شهداست که نسبت به امکانات مادی نتونسته براشون کاری بکنید، که واقعا نتونسته. اما خب حالا از قرار اتفاق با هر زمین یه تکه زمینی به هر خانواده با اون شرایط خاص و سختی که داشتن، به بعضی هاشون فقط فرزند و همسری که خونه نداشته باشن دو هزار ماجرا بالاخره میدادن. بعد یکی از این قسمت هایی که این خانواده شهدا، مثلا ارتش، این شهدایی که منظور منش اینا ارتشی بودن، ارتش اومد سخت گرفت که نه باید به اینا دو برابر بدید. گفتیم بابا مثل بقیه مثلا 120 متر میدیم دو طبقه هم میتونن مثلا اگه خواستن بستن زندگی کن. گفت خیلی 200 متر ریشمونم گیر بود چون زمین قانن ماله بسته، اما بالاخره در اختیار اونا بود به یه نه. حالا همطوری مثال بگیرید اینا. خب به اون خانواده های مخصوص خودشون اومدند و به اجبار این کار رو کرد. بعد گذشت، یک سال گذشت، ما دیدیم عجب حالا اون خانواده یه جوری ساختن و دارن زندگی میکنن، اینا حالا برنامه بیشتری برای زندگیشون ریختن، حالا نمیتونن برآورده کنن. خب حالا بحران عجیب روانی فکری فشار از همه جانبه. حتی پیش خودم داشتم گفتم چه خدمتی بود اینا به اینا کردن. حالا میبینن بقیه تو خونهاشون نشستن، چون آخه دنیا آقا همه چیزش قدر داره، تقدیر. یعنی حالا اگه شما زمینتون از حدی بیشتر شد، پول ساخت زمینتون که از حدی بیشتر نمیشه که، قدره شندن یه خدا خلقه، خلقه یعنی قدره، یعنی اندازمند است نسبت و قسمت شما. حالا اگه از یه جای جلو زدید آرزوهاتون، یه جای انان شما رو گرفت و برد، خب بقیه قسمت های دنیا چی؟ درسته که خدا مقدر کرده است اندازه ها را، اونقدر اجبار نکرده است که تو نتوانی زیرش بزنی، میتونی زیرش بزنی، ولی این زیر زدنها که تعادل تو از دست میدی. وقتی که پارسنگ برمی داره همیشه اینه داشته باشی، آرزوهای بلند تعادل نظام حیاتی شما رو مختل میکنه، یعنی نمیذارید که در یک تعادل و جمع‌بندی جلو برید. مثل یه آدم ناقص الخلقه میشه حیات انسان که سرش بلنده است ولی گردنش به اندازه یه گردن معمولی، سرش بزرگ شده است. حالا این گردن دیگه راسته یه گردن بقیه هم کار ازش نمیاد. چرا؟ چون که این گردن برای سر مناسب خودش آفریده شده بود. تو در تعادل عالم دست بردی و کلتو بزرگ کردی، خب گردنت که بزرگ نمیشه. حالا گردنت هم بزرگ میشه، خب پاد بزرگ نمیشه. آخه این پا با گردن با سر با قفس سینه اینا با اون ستون فقرات اینا با هم یه انسان هست. نظام هستی یه نظام تقدیر شده است، در زندگی هم همینطور یه نظام تقدیر شده است. حضرت رو خیلی جای عجیبی دست گذاشته. حالا هر کدوماش اینقدر ظرفیت داره دا ما نمیتونیم طولانی بحث کنیم، ولی اینو داشته باشید برای بقیه زندگیتونم خوبه. میفرماد ببینید اینا امیدها و آرزوهای بلندی داشتن و همین باعث شد که نتونن به ثمره برسونن زندگیشونا. شما خودتون مواظب خودتون باشید. گاهی خدا زمینه آرزوهای بلند رو بپرورانید و جلوتون میگذاره. این که میگن بهترین سعادت قناعت هست، قناعتون نیست که جیبتون دستتون رو کنترل کنه، قناعت آن است که دستتون جیبتون رو کنترل کنه. چون گاهی تو زندگیتون گاهی اینجوری براتون پیش میارن که شما بتونی هی از تو جیبت پول دراری. ولی مگه بناست هی از تو جیبت پول دراری؟ تقدیر اون کمال، اون روایت بسیار خوبه امامه، کمال تقدیر المعیشه، خیلی روایت عجیب است، خیلی عجیب است. اینقدر این روایت حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه مشعوف این روایت بودن که به یکی از رفقای ما گفتن این روایت خیلی خوشخط، خوشخط برا ما بنویس تا من هی نگاهش کنم. یه مرد عارفه به اون بزرگ، الکمال و کل و کمال، یعنی همه کمال که همه کمال از تقدیر معیشت است. زندگی را در چنگ اندازه ها کنترل کردن تا زندگی بر تو غلبه نکنه. وقت عکسش حالا از این طریق هم ممکن است که شما آرزوهاتون رو اندازه هاش رو براتون مشخص، برای خودتون مشخص کنید. میفرماد اینهایی که فعلا شما جاشون نشستید و هیچ آثاری ازشون به این معنا که حیات و تحرک و کمالی ازشون مونده باشه نیست، اینا آرزوهای بلندی داشتن، ولی آرزوهای بلند ضمانتی برای حیات صحیح نیست و ضمانتی هم برای بقا نیست. و اعد عدیدا، خیلی این جمله خوبه است، اعد عدیدا یعنی خیلی تراکم داشتند. اعد عدید، مثال حالا میزنم، الان ممکن است توی چهارباغ اصفهان بیشتر از اینجا آدم جمع باشید، اما اونا رو نمیگن اعد عدید. چرا؟ برای اینکه پراکندند، برای اینکه انسجام ندارند، یگانگی درشون نیست. شما الان اینجا ببینید یه جمع نسبتاً یگانه اید. همین جمع تو مدرسه یگانگیش کمتره. چرا؟ چون موضوعی که بر اساس اون موضوع جمع شدن یگانه نیست. مدرک اصلا وهمی است. مدرکی که بگید آقا ما جمع شده ما لیسانس بگیریم، لیسانس وهمی است، اعتباری است. اتحاد بر اساس اعتبار یگانگی نمیاد. یا نه، برای اینکه فیزیک یاد گیریم دیگه، فیزیک که چیزی بدی نیست، فیزیک موتنش موتن طبیعت است. مثلا فیزیک از لاتین یعنی طبیعت، طبیعت خودش مقامش کثرته. اتحاد و تعدد برای موضوع کثرت اتحاد اصیلی نیست. شما که اینجا نشستید رو هم رفته نمیتونید به این چیزا متحد شده باشید، حداقلش یه نحوه میل به ولی الله امیرالمومنین شما را اینجا کشونده است، یا بیشتر میل به خدا. چه ولی؟ ولی الله احد است در موطن انسانیت، خدا احد است در موطن ذات، فرق میکنه اما در یه سنخ است، یه راست است. این تعدد، تعدد اصیلیست به اصطلاح. حالا می فرمان که انگیزه های گرد هم آمدن داشتند، نه انگیزه های گرد آمدن توحید. یا یکی از مشکلاتی که این تمدن دارد به قول آقای فانون، میگه که این تمدن غریبه می کند انسان ها را نسبت به هم. در گذشته اینقدر مردم غریبه نبودند، قبیله حداقل بود، اون من قبیله ای زندگی میکردن. درست است انگیزه ها پاک نبود، اما بالاخره اتحاد واقع میشد. الان اصلا اتحاد واقع نمیشه. اصلا شما حساب کنید اگر انگیزه جنگ ما دین نبود، اصلا جبهه ما جبهه اتحادی نبود، جبهه صدامی بود، زوری بود. یعنی اتحادش اصیل نبود. گاهی قبیله ها اتحادشون اصیل نیست، جنگ شما اتحادش اتحاد اصیل بود، برای همین هم کشته شدنش اصیل بود. خیلی عجیب است کشته شدن اصیل. مثلا شما ببینید مردن از جمع بیرون رفتن است دیگه. حالا حوصله کنید، چیزای خوبی هست اینجا. مردن از جمع بیرون رفتنه، ولی مردن دینی از جمع بیرون رفتن نیست. یعنی جمع شهدا با جمع زنده ها ارتباط و اتحاد دارد. برای همین هم می‌فرماد که بله احیا عند ربهم یرزقون. چرا؟ یعنی نظامی که اتحاد اصیل داشته باشه مرگم بین انسان‌ها فاصله نمیندازه. برای همین است که دوستان عرض می‌کردم که شما حساب کنید اگر ولایت فقیه نبود، این جنگ بود بر فرض، کشتم می شدن افراد، ولی کشته شدنشون الهی نبود. خیلی بد است آدم بمیرد ولی الهی نمیره. گاهی آدم نمی فهمه ولایت فقیه چه برکتی دارد، حیات انسانها که هیچی، مرگ انسانها را. مگه ما در جبهه های گذشته کشته نمی دادیم؟ فکر کنید کشته ها اینقدر نزدیک بودن به زنده ها. خیلی عجیبه. شما به اندازه‌ای که زنده اید با شهیداتتون، با شهداتون ارتباط دارید، نه به اندازه‌ای که نزدیکید به مرد، زمان مردن شهدا. حوصله کنید. نمونش هم ببینید، شما ببینید هرچه مردم دنیایی بشن با شهیدا فاصله میگیرن، و عکسش هرچه الهی بشن به شهیدا نزدیک میشن. چرا؟ چون شهیدا زنده اند، زنده بودن حقیقی. وقت دین زندگی میاره دیگه، حیات میاره، سنخ حیات حیات رو جذب میکنه. پس جامعه به اندازه‌ای که زنده است به شهید نزدیک است. اما آلمان ها را شما حساب کنید، آلمان ها میگه کم کشته دادن. ولی اینا نمیدونم چقدر وقت گذاشتن، شدیدن تلاش برای فاصله گرفتن از کشته هاشون. تمام رادیو تلویزیون سیستمشون، یکی از کارهای ملت های غیر دینی نیست که از مرده ها فاصله بگیرن. چرا؟ چون مرده ها اینا رو دعوت به مردن میکنند. چرا ما با شهدا وقتی سالمیم فاصله نمیگیریم؟ برای اینکه دعوت به زنده. چرا تو اسلام قبرستان ها بغل زندگی آدم ها بوده است؟ مثلا اینکه این تقلیدی که باغ رضوانی که اینا رفتن اروپا، قبل از انقلاب هم کاری به انقلاب ما نداره، رفتن اروپا تقلید از اروپا اومدن قبرستان ما را شدیداً دور از ما ببرند، دور از ما ببرند، چون یادآور مرگند مرده ها. حالا الحمدلله این افتخار بسیار خوبی است. الحمدلله خدا ما را از این رحمت محروم نکنه که شهدای ما در شهر ما، در دل شهر ما. همیشه امامزاده ها مغز هر شهری بودن. امامزاده ها یعنی شهدای مجسم والاتبار. عددی که محورش شهید است عدد حقیقی است. حالا عدد حقیقی است. برای همینم میخوام فرض کنم بیگان نبودن شهدا از جامعه به جهت شهید بودنشون است، نه مرده بودنشون. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی این کتاب بسیار خوبش به نام میعاد با ابراهیم، حالا اون روز که ما میخوندیم جدا بود، حالا قاطی شده است، مجموعه شده است الان. من خیلی پسندیدم اون کتاب را. اون خیلی هم انصافا زحمت کشیده بود که داد بزنه، فریاد بزنه، شیون بزنه، بگه بابا بی دینی و بی حجی، میخواد حج بگه تو اون کتاب. خیلی هم خوب میگه، از اون زاویه که میگه، میخواد بگه حج اتحاد حقیقی، عدد عدید اصیل میارد برای جامعه. بعد یه مقایسه خیلی خوبی میکنه بین جامعه اروپایی و جامعه اسلامی، میخواد بگه که حج یک سنت جاری در تک تک روحای انسانهای مسلمان است. از این زاویه خیلی خوب میگه، در واقع داره دنبال میکنه فرمایش جلال را، خسی در میقات، خدا هر دوشون رحمت کنه. جلالم توی خسی در میقات خیلی عالی، در میقات خیلی عالی میگه کعبه بازگشت به میقات جمعی انسان هاست. درست هم میگه، میگه و من یه خسی هستم اونجا که خودمو باید نبینم تا در دل این جمع متحد بمانم. خوب میگه، حالا در حد خودش، حالا عرفا بهتر البته گفتن، با اون ذوق عرفانی هم اگه چیزی گفته است. من حرفم نمیدونم الان میخواید تمامش کنم برم سر نکته بعدی، ولی حضرت رو اینا عنایت داره، میفرماد آقا، حالا بذارید من همینه بگم، عجیب ساقا، اگر عدد عدید باشند ولی نخ اتصال ایمانی بینشون نباشد، این اتحاد اصیل نیست. و عکسش، اگر عدد عدید باشد و نخ ایمان متصلشون بکنه به هم، اتحاد اصیل است. و عکس، حالا عکس، اگر که ایمان در صحنه باشد، پراکنده ها جمع می شوند و عدد عدید اصیل می شوند. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. خیلی عجیبه، سالا عرفا که داریم در احوالاتشون که همه دیدند، اما اوایل صدر اسلام میگن در دو جبهه اصلا اینا با هم آشنا نبودن، دو تا همو دیدن، همو بغل کردن، خوب با هم گریه کردن. بعد اون به اصطلاح حاکمی که ناظر این جریان بود گفت که همو میشناسی؟ گفتن نه. گفتن که زبان همو بلد بودید؟ گفتن نه. گفت بعد چطوری اینقدر آشنا بودید؟ گفتن دلامون با هم آشنا بود. که میگن اولین خانقاه را اون حاکم گفت خب پس خوبه من یه جا درست کنم برای شما که شما که آشناهای ناهمزبانید بتونید با هم همزبان بشید. همینجا من باز اشاره بکنم، در خبر داریم که ابن ملجم در قدیر اومد با حضرت بیعت کرد، میمدن بیعت میکردن، حضرت بیعت کردن رفت، یخته که رفت گفتن آقا برگرد، بیعت کردی؟ گفت بله یا علی. حضرت گفت دوباره حضرت بیعت میکنم، بیعت کرد، دوباره رفت یکمی، دوباره صدش زد. خیلی عجیب است اینا، حوصله میخواد گفتن پنهانی قضیهش. گفتن بیعت کردی؟ گفت بله آقا بیعت کردم. دوباره بیعت کرد، دوباره رفت، دوباره حضرت صدش زدن.
میدونی یعنی چی؟ این حضرت تو قلبشون آثار این بیعت ها نمیدن، چون اتحاد روح ها اصیل است، اونا میدونن دارن چی میبینن. دوباره خواستش، گفتن بیعت کردی؟ گفت بله یا علی. دوباره بیعت کرد، گفتن پچه من تو را آشنا نمیبینم، اونهایی که با من بیعت کردند و من آشنا نمیبینم. ببینید میخوام این عرض کنم ها، که ابن مرجان نمیتونه با امیرالمومنین اتحاد حقیقی پیدا کنه. حالا اینا را من از اونام که هیچ وقت نظرم نیست که این روایت های تین بهش میگن، روایت های تین در اصول کافی ظاهرا جلد سوم است، من نظرم است که اینا را نباید بالای منبر گفته بشه، اینا خیلی خطرناک است و سنگینه. حالا شاید معنی این که امام میفرمان که شیعیان ما را از اون خاکی که اضافه آمد که ما را ساختن اونا را ساختن، معناش یاد اولا منظور چه خاکیست؟ ماده بنیه، بنیاد، مبنا، یه سنخی ساقا، یه سنخی است. در روایت داریم اگر کلیم به ما نزدیک باشید، اگر که بنیادش با ما یگانه نباشید، عددش جزء عدد ما نباشد نمیمونه. نارا درست معنا کن، وگرنه بوی جبر میاد ازش. اگه درست معنا، برای همین مثاله که زدم، ببینید بحث توحید است و اتحاد. میخوام عرض کنم که حالا همین نکته، ببینید اگر حضور دین در جامعه نباشد، جمعیت ها جمعیت های حقیقی نیست. حتی اگر انبوه باشد، به قول آقایون مس یا ناس، ناس میگن که همون مس یعنی انبوه. ببینید تو قرآن هیچ وقت ناس اصیل نیست، مؤمنین اصیل. ناس وقتی میگه یا ایها الناس، خطاب مشرکین هم هست، یعنی اتحاد غیر حقیقی که جمع مشرکین و مؤمنین رو شامل بشه. ولی وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، اتحاد حقیقی را میگه. همین جاست که میگن به جمعیت ها خوشحال نشین، به حقیقت ها خوشحال بشین. می فرماد این عددها نمی مونند، عددهای غیر است. اگر ایمان در صحنه باشد، اگر ایمان در صحنه باشد، مرده ها هم جزء عددهای حقیقی در میان. دیگه شهید است اسمشون، دیگه زرتم المقابر نیست، قبر نیستن، بل احیا اند عند ربهم یرزقون. اینجاست که عرض میکنم حکومت دینی مرده های ما را هم زنده میکند و به ما بس میکند. این تعبیر خیلی تعبیر خوبی است، از دست ندیم. اگر ولایت فقیه نبود، مرگ مقدس معنا نداشت. در زمان غیبت، در زمان ائمم که در ولایت فقیه ما ادامه دهنده امام در زمان غیبت میدانیم دیگه. اصلا ما ولایت فقیه به معنای ولایت فقه داریم، ولایت شخص که نداریم که. فقیه یعنی حکومت فقه، فقه یعنی قال الصادق و قال الباقر و قال الله تعالی. اصلا حکومت دین زندگی و مرگ رو مقدس میکنید. خیلی حرف وقت عددش عدد اصیل است، عدد غیر دین عدد اصیل است. می فرماد این عددها کو؟ شون به قول آقای باربر خیلی خوب میگه، خیلی تعبیر زیباست در کتاب علم و دین، میگه که مؤمنین انسانهای همتاریخ هست. انسان ها شما هم ببینید، شما هم با آزرمی دختر جزدگه چه ارتباطی دارید؟ اگه همسایه خونه من بابا 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 بزرگ بندم بود از در زمان ساسانی، علمه کوها فاصله بین من اون هست. اما با اویس قرنی اون گوشه یمن چقدر انگار رفیق صد ساله جان جان شماست. کی شما را هم تاریخ کرده است؟ دین. دین چه عجیب است. شما الان چقدر نزدیک خودتون هستون با هر، اصلا دلتون میخواد هر باشید، ولی هیچ وقت مثلا دلتون میخواد که مثلا تیمورتاش باشید. تیمورتاش مشاور رضا خان چرا نمیخواد؟ برای اینکه دروغ، هم تاریخ نیستید با تیمورتاش، با مدرس هم تاریخ. چی شما را با مدرس هم تاریخ به؟ با غم مدرس غمناکید، با شادی مدرس شادید. اینا همطور ساده دارید ازش وقت اینا بدنتون رو بریزید بدن مدرس هم بریزید، ببینید چقدر نزدیکید. فردا پهلو همید. یکی از توصیه‌هایی که من به عزیزان دارم در این چهل مؤمنی که به لطف خدا شبها اسمشون را میبرید، بشینید تقسیم کنید این مؤمنین را. یه سری را کسای انتخاب کنید که فردا دلتون میخواد با هم همپالکی باشید. حالا مثال، شما دلتون بخواد که با عرفای بزرگ هم نشین باشید، بنابراین یه دوست عارف انتخاب کنید، مثلا آیت الله ملکی تبریزی، قاضی طباطبایی، ملا احمد کربلایی، حسین قلی همدانی. عارفا با دلشون زندگی میکنن. یه سری فقیه دلتون، مگه میشه اونجا بی آیت الله بروجردی آدم زندگی کنه؟ حالا امام اینا جا خودتون، اونا یه جنبندی کاملا امام اینا نیست. چند تا فقیه حسابی هم انتخاب کنید که چون همه این چهل مومن را روز قیامت میتونید باشون هم نشین باشید. آیت الله بروجرد، حاج سید عبدالکریم حائری، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، اینا فقیه. چند تا اهل ولایت، مثلا مرحوم کلینی، مرحوم صاحب القدیر، چند تا شهید ناب آیت الله صدوقی مثلا، خود شهیدای عزیز خودمون، اسم نمیبرم شهیده را، چون نمیتونم بگم کدوم، هر کی برای خودش میشناسه. بعضی هاشون شهیده یه جا خاص دارن، نمیشه دق میکنید اگه شهیده بادو نباشه، دق میکنید. چند تا شهید نام، 40 تا، خلاصه چند تا از رفقاتون که دلتون میخواد دعاشون کنید، اونجا میخواهیدشون. رفقای هم رزمتون، هم دلتون، هم مطالعتون، خیشا قماتون. حالا دیگه از موضوع خارج شدیم، حالا بنگین بابا شد. قوم و خیشا حق دارن به گردن کمک. رحم وامیست سر پل صراط، میگه آقا اینا به من رحم نکردن. رحم اسم خداست، میدونیم که رحمان در روایت داریم، من خودم اسمم را بر رحم گذاشتم که رحم حق دارد به شما. یه سای عجیب و غریبی ساقا اینا. قوم و خیشا دون رو و همسایه ها و اینا، حالا یه دی رو به جهت این که رحم غفران برشون بخوا، یه دی رو به جهت این که حق به گردن داره. امام مقام معظم رهبری، اینا حق به گردن دارن، زی حق. اینا خیلی، شما اگه به اینا دعا نکنید اصلا قدم نمیتونید روز قیامت بردارید، هم مثل میخ بایستید سر پل صراط. زی حقوق ائمه، حالا جدا ما که اونا که اونا میبه، اونا یه چیز دیگه. زی حقوق استادادون، علامه طباطبایی، اینا زی حقوق، اینا حق دارن، اینا حقاشون باید با غفرانی که از خدا برشون میخواد ادا کنیم. یک جمع ماهی تشکیل میده میریم باشون زندگی میکنیم بعد از این دنیا دیگه. خیلی جمع خوبیه. تو جمع نمیدید چه جمع میشید، عارف و اهل روایت و ولایت و فقیه و دیگه ببین چی میشه. چه شما 50 سال 30 سال هی با اینا زندگی کن، والله من قسم میخورم مثل روز برام روشنه که همین که مردی روحت میره، نمیتونی اصلا دیگه کاری اصلا میره، هم تو میدوبت میره به طرف اینا و اینا را جمع میبینه چون یوم الحشر هست. اینا ریزه کاری هاییست که داشته باشیم. این و عدیدا خیلی ما را متوقف کرد. میخوام عرض کنم که حضرت میفرماد که اون عددا کو چرا رفت؟ چون که هم تاریخ نبودند. و چرا من امام حسین با هم نمیتونیم بریم؟ فرق نمی کنه بنده بمیرم و بمونم، هیچ فرقی نمی کنه. برای اینکه ما با هم زندگی کرده ایم. نگو که نوا حضرت ابا عبدالله، حالا این روایت ها برای این معنی دار میشه، میفرما تا قیام قیامت من در جبهه‌ای دارم می جنگم که یاران من هنوز خیلیشون متولد نشدن. همطوره که میگم ما، یعنی ما شیعه و من که خودم روسیه. این دوتا بحث پس از هم جدا کنید که گیج نشید. حضرت می فرماد که اون عددهای دروغ مجازی و اکسف جنودا، میگه آیا نه اینکه لشکرهای به هم پکیده متراکم داشتن کو و تعبد و تعب و تعبد دنیا ایت تعبد، دنیا رو پرستیدن چه پرستیدنی، بنده دنیا شدن چه بندگی، و آسر و ایه ایسا دنیا رو انتخاب کردن چه انتخابی. حالا اینا رو گفت سم زعن و انها به غیر زاد مبلغ ولا زهر قاطع، دیگه که اون وقت از دنیا کوچ کردن بدون این که توشه قابل رسیدن با خودشون برده باشه. مثال بزنیم، یه وقت شما میخواید از اینجا برید مثلا قله کوه بلندی، خب باید یه چیزی با خودتون ببرید که وسط را نمونید، بخورید را را بتونید ادامه بدید. حضرت میفرماد اینا طوری در دنیا با دنیا برخورد کردن که نتونستن برند، موندند، مردند، ولی سیر نداشتن به سوی خدا، گرفتار شدن در خودشون. تقوا خیر الزاد است. خیر الزاد یعنی چه؟ یعنی توشه‌ای که ما را میرسونه. خیر الزاد است. و وقت به کجا میرسونه؟ به خدا میرسونه. دنیا توشه نیست. کسی که دنیا رو دوست داشت آقا میمونه. دنیا بگذاشدنیست، نگذاریم خودشم میگذارد. ما آقا خوب گفت دیگه، هر چیز که دیدم همه بگذاشدنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. خب حالا شما دنیا رو نگذارید، خودش که خودش رو میگذاره، پس هیچ وقت توشه خوبی نیست آقا، سیردون نمیده. من حالا مثال میزنم، شما روز عید فطر به لطف خدا دیدید که یک سیر داشتید، میدیدید راحت میتونید با خدا حرف بزنید. روز عید فطر روز کشف است عموم. اصلا شما از خودتون نمیپرسید چرا همه بلند میشن سردرگم میدوند بیان نماز. کسایی را شما روز عید فطر میبینید میان نماز که اینا عموما خیلی اصلا مقیدم نیستن. چرا؟ چون روز عید فطر باز میکنن سینه ها را، طرف حس قربت در دنیا میکنه، برای اینکه از این قربت نجات پیدا کنه میدوبد یه دریچه نوری پیدا کنه، وصل بشه به اون، از این قربت نجات پیدا کنه. خب این سیر است، یه نوع سیر است. میبینید که دل میره، دل میره. حالا روزای عادی بهش بگو آقا بیا بریم نماز جمعه، دل نمیره، دل گرفته است، دل نمیتونه سیر کنه. شما این مثال منو به این جهت ببینید که یعنی چه که دل سیر میکنه. دل تو همین دنیا و بیشترش تو اون دنیا سیر میکنه، یعنی میره همینطور به طرف خدا میره. اگه کسی دنیایی شد خب این دلش نمیرد، نه این دنیا میرد نه اون دنیا. این دنیا بیچاره گرفتار دنیاست، اون دنیا نمیرد. چرا؟ اگه بخواد برد یعنی سیر داشته باشد، باید توشه داشته باشه، توشش تقواس نداره. جمله رو باز نگاه کنید، به غیر زاد مبلغ، این آدم ها از دنیا کوچ کردن بدون توشه‌ای که اونها را برسونه، نمیره، این دل نمیره، این جان نمیره. ولا زهر قاطع و نه یه مرکبی که ببردش. مرکب میگن نماز شب مرکب خوبی است. باز امتحان کنید، امتحان کردید، دقت کنید. شما گاهی برادر تعجب است، دارید وضو میگیرید یهو میبینید ملتفت یه مسئله شدید. نماز شبتون را میگن متیه سری نیست. شما از خودتون نمیپرسید این که من الان ملتفت شدم کجا بود؟ مثال میزنم، خیلی مثال ساده. شما الان با یکی قهرید، یهو دارید وضو میگیرید، یهو تصمیم میگیرید دارید باش آشتی کنید، همین به این راحتی. ها حواست کجاست؟ پرده رفت، قهر، متوجه دروغ این قهر شدی، متوجه حقیقت این راستی شدی، متوجه شدی مؤمن و مؤمن باید متحد بشن. یهو میبینی دلت میخواد که آشتی کنی، تصمیم میگیری فردا یه هدیه‌ای ببری آشتی کنی. همطور هم فکر کن چیزی نبود، چیزی نبود. اگه این کار نکنی فردا یه قیامت یهو پرده میره عقب، ای وای دیگه قهریا نمیتونی هم آشتی کنی، قصه میخوری. و وقت شب نماز شب خیرون مجنس، یعنی مرکب تندیست. آدم وقتی مرد عیناً اینطوریست، هی میخواد بره. حالا کسی که نصف شب خوابیده از نماز شب نمیخوره کجا میره؟ هیچ جا نمیره بیچاره. کسی که دنیا دوست دست، این اصلا وقتی مرد نمیرد. خیلی سخت است، نمیدونید میدونید حالا ماه رمضانی گاهی برادون پیش میمد، میدین دستتون به هیچ کاری نمیره، غم گرفته دستتون. این چی بود؟ این شروع قیامتی بود که داشتن چوب تعلقات به دور میزدن. یعنی یه هم میدید عجب دلتون هیچ جا نمیره، یعنی هم رقیق شده بود روحتون، هم حجاب رقیق شده بود، هم یک کمی وارد قیامت شده بودید. به خصوص دهه سوم، که عجب دقت کن، دهه سوم برای بعضیا خیلی سخته، برای بعضیا خیلی شیرینه. دهه سوم رقیق تر میشه رابطه، رقیق تر میشه، دادم خودش نزدیک میشه به قیامت. به قیامت نزدیک نمیره. چرا نمیره؟ تعلقاتش میمونه، اذیت میشه، نه دیگه میتونه کتاب بخونه، نه میتونه عبادت کنه. راه داره، با راهش اینست که بیفته به سجده و سبحان اللهش رو بد نکنه، یعنی خودش رو سجده. میدونیم که یعنی دوری از دنیا، یعنی خاک کردن خود. خوب میشه، حالش خوب میشه. ارزم اینجاست که وقت اینا که چیزی نیست، آقا تو برزخ و قیامت اینا سخته. میفرماد ولا زهر قاطع، هیچ چیزی نیست که سوارش بشه بره. مرحوم آقا نجفی رحمت الله علیه در کتاب سیاحت غرب دیدید دیگه، در اون برهوت لجن شهوت که رسیدن، اسب عفت اومد سراغشون، که عیالشون براشون فرستاده بود، عیال شما هم که باشید، زنها را هم مردا براشون میفرستن، فرق نمیکنه. عیال با وفا که بر اساس عقد شرعی انسان باشه، ازدواج کرده باشه، چه زن چه مرد، اسب عفت به انسان هدیه میکنه تا در برهوت لجن شهوت فرو نره. دیدید که مرحوم آقا نجفی اینجا با اسب عفت طی کرد این وادی رو. شما هم همینطوری وادی، البته می جوانهایی که عیال ندارند و عفت دارند با بال عفت میرند، خیلی سریع تر میرند، اما خب خیلی سخت تر است، سخت است ولی سریع تر. منظور عرضم اینه که این سیر سیری است که تو برزخ آدم شدیدن نیاز داره. این آدمایی که اهل دنیا اینا متوقفن، اینا کسی نیست، چیزی نیست که سوارش بشند و برن، خودشون هم که نمیتونن بپرن، چه مشکل میشه. بعد میفرمان خیلی عالی میگه، حیف که من حوصله خودم رو کم میبینم، حالا انشالله بعدم ببینیم چی میشه. از خدا بخوای چشممون رو باز کنه به این فرمایش عجیب است. بعد میفرمان نگاه کن به دنیا، اصلا رفاقت سرش میشه. بفرمان باور کن یه سجده، دو تا سجده، یه لا اله الا الله از سر اخلاص، اون چنان کار ازش میاد. یک اون بگم دنیا قربونت برم، همچی نامرد از همچی آدم رو میذاره. حالا میرستیم دیگه، منم یه یاد داشتایی کردم همین تهش، همینه دیگه، که جنسش، جمله‌ای که من یاد داشت کردم، جنسش بیگانگیست، جنسش بیگانگیست. خب وقت اون برش آدم ببینید، با دینداری انسان با یک رفیق یگانه ارتباط پیدا می‌کنه که درست ابو عبدالله کی میاد سراغ ما؟ اصلا چیه؟ درست وقتی که هیچی نداریم، شما دارید در روایت پرده میرد عقب، اماما میان کمک آدم، به خصوص امیر المؤمنین اول. عجیب هم از دیدین شیعه با انگار اصلا عقد اخوت با مولاشون بسته، میاد سراغ آدم، آدم رو نجات میده. خیلی امیدوار باشید به امیر المؤمنین و خیلی انتظارهای بالا داشته باشید. امیر المؤمنین این که این خطبه رو گفته است، با همین دنیا میخوام ما رو نجات بده دیگه. خب این امیرالمومنین، اون دنیا هم همین امیرالمومنین است، خب اون دنیا میخوام ما رو نجات بده. اینه که این سنت علویت ایشون دائمی است، الا اینکه ما پشت کرده باشیم. نسالوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوب و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و قرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اسماء حسنا، به حقیقت پیامبر و اهل بیت پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا، پروردگارا، قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به حق همه انبیا و اولیاءت برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی خطراتی که او را تهدید می کند به آبروی امام زمان صاحب اصلی این انقلاب، همه این خطرات را دفع بفرما. پروردگارا ملت ما را بیش از پیش نسبت به هم با اخوت بیشتر ادامه دهنده راه انقلاب قرار بده. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این لطف بزرگ تو به این ملت را از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. بیش از پیش شعور ملت را بیفزا تا حکم ایشون در این ملت بیش از پیش نافذ بگرده. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.